خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند اجماعا صلوات رو غرا ختم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد، السلام على علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثين. قال الله تبارک و تعالی بقیه الله خیر لكم ان كنتم مؤمنين. ببخشید. فردا شب، شب نیمه شعبان المعظم، یکی شبهای بسیار با عظمت با فضیلتی است که احیای اون شب به دعا، به عبادت، به راز و نیاز خیلی تاکید شده است. در روایات داریم که حضرت زهرا سلام الله علیها در روز 14 ماه شعبان المعظم دستور میداد بچه ها بخوابند، مقداری استراحت کنند که آمادگی پیدا کنند برای شب نیمه شعبان که بیدار باشند برای احیا و برای دعا و برای راز نیاز، که از این عبارت کاملا مشهود است و روایات دیگر که باید ما فرزندانمون رو هم به دعا و عبادت واداریم. اینطور نیست که مثلا بگیم اینا بالغ نشدن، اونو تکلیف ندارن. همونطوری که به نماز دستور داریم از 7 سالگی اینا رو وادار کنید که نماز بخونن، تشویقشون کنید، اگر نخوندن بالاخره برخورد کنید و و همونطور برای دعا و عبادت هم همچین. وجود مقدس امام باقر فرمود پدرم همه ما رو بچه ها رو برای نماز صبح بیدار می کردن. اونایی که اهل نماز بودن، یعنی توان نماز خوندن داشتن، بچه ها در حدی مثلا 6-7 ساله بودن نماز می خوندن، و اونایی هم که هنوز مثلا نماز نمی خوندن ولی حضرت دارد تسبیح دستشون می داد، گفت ذکر بگید بیدار بشید. خب شب نیمه شبهایی است که اونطور عرض کردیم تالی تلف شب قدر است. اما اونطور که در شب قدر مقدرات ما ریخته می شود، تعیین می شود، ارزاق ما، رزقهای مادی و معنوی ما، آجال ما، عمرهامون، بالاخره قضاها، قدرها، سرنوشتها، مسائلی که تو زندگی انسان اتفاق میفتد که خیلی هاش از دست ما خارج است، بر اساس حکمت الهی اونا اتفاق میفتد. اینا در شب نیمه شعبان و در شبهای قدر پیریزی میشود. دعاهایی دارد که انشالله، نمازهایی دارد که عزیزان انشالله سعی کنن فردا شب انجام بدن ایشون، که یکی از اعمال اون شب مستحب است خوندن دعای کمیل. دعای کمیل ورودش اتفاقا در شب نیمه شعبان. کمیل ابن زیاد میگه شب نیمه شعبان در محضر امیرالمومنین علی علیه السلام بودم، بعد حضرت رفت به سجده، دیدم تو سجده داره این دعا رو میخونه، این دعای کمیلی که ما نشسته میخونیم 4 زانو 2 زانو خسته میشیم، حضرت تو سجده داشته. در یک سجده حضرت درون. بعدن هم حضرت انشاء فرمودن، فرمودن کمل این دعای جناب حضرت خضر است، این رو بخوان که برای دفع هم و غم و برای رزق و روزی و برای خلاصه خیر دنیا و آخرت در این دعای کمل نهفته است. و یکی از تکالیف در عصر غیبت انتظار فرج است. انتظار فرج یعنی من طوری آمادگی پیدا کنم روحن قولن عملن زندگیم که منتظر آمدن این بزرگوار باشم. یک صاحبخانه وقتی منتظر مهمانه، خب اتاق تمیز میکنه، چای درست میکنه، غذا درست میکنه، بالاخره میوه آماده میکنه، اما طور که به تناسبی که مهمانی داره، حالا مهمان یاد گاهی میخواب نهار غذای شامی بده، گاهی میخواب میوه بده، گاهی بالاخره اکنومینان نیست، بالاخره هر کنم از این نباشد یک آمادگی پیدا میکنه. انتظار امام زمان هم یعنی آمادگی پیدا کردن برای اینکه ما آقا رو بپذیریم، دستورش رو بپذیریم، فرمانش رو ببریم. امر و نهی داره، بالاخره در مسائل دینی اعتقادی اینا رو بپذیریم و عمل کنیم. یک دیگه هستن خودم از انتظار میزنن، خودشون از منتظرین امام زمان میدارن، اما خدا رو گواه میگیرم که اینها در عمل منتظر نیستن. بلتی میبینیم تو زندگی هاشون گناه هست، معصیت هست، دروغ هست، غیبت هست، خلف وعده هست، خلاصه ظلم هست، کلک هست، قطع رحم هست، بریدن از اقوام و ارهام هست، نمامی هست، سخنچینی هست، وقتی آقا ممکنه که خیدندم از امام زمان بزنه. که یک عده واقعا ببینید دیگه امام زمان را یک دکون دستگاهی درست کردن برای خودشان و برای کسب اعتبار و عزت اجتماعی، اما هیچ کدام از دستورات حضرت تو زندگیشون حاکم نیست. انتظار امام زمان، این که پیغمبر فرمود افضل اعمال امتی انتظار الفرج، افضل و بالاترین اعمال امت من در عصر غیبت انتظار فرج است، یعنی ترک محرمات، انجام واجبات، ترک مکروهات، انجام مستحبات، رعایت مسائل اخلاق. اگر انسان وقتی دعاهایی که از طریق حضرت حجت رسیده، از طریق ائمه رسیده، برای مسئله ایام ظهور در عصر غیبت یا تکالیف وظائفی که مردم در عصر غیبت دارن، اونجا معنای انتظار کاملا انتظار معنا شده. زیارت آل یاسین که یک زیارت مختصری داریم، یک زیارت مفصلتری داریم، زیارت آل یاسین و دعای بعد زیارت آل یاسین، اونجا امام معنا و مفهوم انتظار رو معنا میکنه. میاد خدمت خود امام زمان علیه السلام، میگه آقا من میخوام خدمت شما مشرف بشم، یا میخوام به شما توجه کنیم، توسل به شما بگیریم. چطوری بگیریم؟ چی بخوایم توی این توسل و توی این زیارتمون؟ خب خیلی از این زیارتنامه ها در حقیقت اونجا مسائل اخلاقی رو بیان میکنه. خود زیارت امین الله که معتبرترین زیارت آی ما، زیارت امین الله است. اونجا ما از خدا چی میخواییم؟ در جوار حضرت حجت، در جوار خلاصه امام موسی بن جعفر، در جوار امیرالمومنین پیغمبر، حتی شما میتونید زیارت امین الله تو امامزاده هایم بخونید. خب انسان وقتی میره توی حرم ائمه تو قبرستان بقی که این زیارت امین الله رو بخونه، تو زیارت امین الله بیش از 14 مطلب مهم اخلاقی است. قسمت اولش مسائل توحیدی و خدا و عبودیت و بندگی و خدا است و قسمت دوم مسائل اخلاقی است که از خدا میخواییم و میگیم خدایا از تو میخوام که من رو متخلق به اخلاق اولیاءت کنیم، که من جمله امیر المؤمنین ائمه هستن دیگه. اینجا عرضه میداریم که خدایا من از تو میخوام السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجت و علا عباده، السلام علیک یا امیر المؤمنین، که در زیارت نامای ائمه به جای یا امیر المؤمنین دستور داریم که بگید یبن امیر المؤمنین، چون لقب امیر المؤمنین از مختصات علی علیه السلام است. غیر معصوم رو نمیشه گفت امیر المؤمنین. اگر حکومتی، اگر خلفای بن العباس خودشون را امیر المؤمنین می نامیدن، حضرت فرمود کسی خودشو بعد از، یعنی علی علیه السلام عنایتش بعد از 14 معصوم، کسی خودش رو امیر المؤمنین نمیابه مگر ولد و زنا باشه، نطفه حرام. لذا اگر دارد بعضی از ائمه هم به خلفای زمانشون امیرالمومنین خطاب میکردن، چون اینا یقینا ولد و زنا بودن، نطفه حرام بودن، ولا نطفه حلال به خودش اجازه نمیده امام را بکشه، توطئه قتل حجت خدا و پیغمبر رو بریزه. ما چندین دلیل و نص داریم که خون پیغمبر و امام را نمی ریزد مگر ولد و زنا. اگر میاد مثلا حضرت رضا علیه السلام به مأمون خطاب می کند امیر المومنین، یعنی در حقیقت میگه ولد و زنا، تو قاتل منی، تو من می کشی، تو خون من می ریزی. دقیقت فرمودین یه وقت من این اشکال به شما کنم، بگن اگر امیرالمومنین حرام است برای غیر معصوم، و چرا بعضی ائمه و خلفای جور زمان خودشون خطاب امیرالمومنین، در حال تقیه و در حقیقت امام اون حقیقت رو نشون داده که تو ولد و زنا هستی. اما اگه بهش بگه ولد و زنا علنا، خب او راست زودتر میکشه. اما این یه حقیقتیست. اخ اینجا هم میتونی به امام رضا، به مثل موسیم، همه ائمه هم خطاب امیرالمومنین کنین که از باب وارث امیرالمومنین اینا هستن، و هم میتونی بگی یبن امیرالمومنین اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاد و عملت به کتابه و تبعت از سنن نبیه. خب امامی که جهاد کرده، تو هم شیعه او هستی، پیرو هستی، باید جهاد در راه خدا کن. اگر امام به کتاب خدا عمل کرده، امر و نهی خدا رو رعایت کرده، حرام رو ترک کرده، واجب رو انجام داده، مکروه رو ترک کرده، مستحب رو انجام داده، مسائل اخلاقی و سنن و دستورات اخلاقی پیغمبر رو رعایت کرده، او امام توست و تو هم مأمونی دیگه، بالاخره باید این مأمون یعنی اطاعت کند دیگه. امام جماعت وقتی شما بین مستحب و مؤکد حتی دارد، واجب است که در رکوع، در قیام و قعود اینا حتما اینجا مأمون تابع امام باشد. اگر قبل از امام عمدی به رکوع بره یا از رکوع حرکت کن یا زودتر سلام بده یا خلاصه هر کنم از امام سبقت بگیره، نمازش باطله، نمازش باطله. حتی رکوعی که مثلا رکن اگر عمدی کم زیاد بشود، نماز باطله. دو سجدهی که در ما انجام بدیم، اگر دو سجده انسان عمدی به جا بیاره، این نماز باطله. چرا؟ اما وقتی در نماز جماعت باطل نیست، اگر بلند شدید امام تو رکوع تو سجود باید برگردی به رکوع و سجود، باید از امام تبعیت کنی، آنقدر تبعیت از امام لازم و واجب است که خدا پیغمبر شاره اینجا گفته این رکوعی که تو عنوان تبعیت از امام یا سجده که تبعیت از امام میکنی، این اصلا رکوع نیست، این سجود نیست، ما اینه این رکوع حساب نمی کنیم، این تبعیت، آنقدر واجب. خب پس ما هم تو زندگیمون در حد توانمون باید تبعیت کنیم از اخلاقیات، از دستورات. خب من زمانی تبعیت میکنم که اخلاقیات امام رضا رو بدانم، اخلاقیات امیرالمومنین بدانم، اخلاقیات پیغمبر رو بدانم. خب اینجا داریم خطاب میکنیم آقا من شهادت میدم که و تبعت از سنن نبی، تو تبعیت کردی از سنن پیغمبرت. خب من اگه ندانم سنت پیغمبر چیست، پیغمبر چطور میخورده، چطور میپوشده، چطور میخوابیده، چطور را میرفته، لباس پوشن چی بوده، پیغمبر چگونه خلاصه حرف میزده، چگونه زنش با زن چطور، با بچه، با عمو، با اقوام، با ارهام، با همسایگان چطور برخورد میکرده، خب من اگر ندانم چطور تبعیت کنم؟ پس اول باید من اون آداب و سنن پیغمبر رو که بیش از قریب به اقلن آداب و سنن پیغمبر قریب به 3000 روایت در آداب و سنن شخصی پیغمبر رسید، در مسائل اجتماعی قریب به 5000 روایت در آداب و سنن اجتماعی و فردی و شخصی پیغمبر داشتیم. خب حالا اگه انسان از تمام اینا بیگانه باشه، چرا با ما دستور دادن پیغمبر چطور غذا میخورده، سر سفره چطور میشسته، با مردم چطور برخورد میکرده، در سلام کردن، در علی گرفتن، اینا چطور بوده؟ پس تمام آداب و سنن و روش و منش پیغمبران و ائمه، اینا آداب و سننی است که کمال ما در اینا است. خب حالا اگر کسی میخواد خدا وکیلی منتظر امام زمان باشد، باید از آداب و سنن امام زمانش تبعیت کنه. یعنی امام زمان، من منتظرم که تو هم بیایی و تو امام من باشی و من مأموم باشم دیگه، تو جلودار من عقبدار باشم. حالا اگر من خطاب کنم نه تو امام منی، من هیچ تبعیت از امامم نکنم، در نماز جماعت بیام بگم میخوام نماز جماعت بخونم، برای خودم رکوع برم، برای خودم سجود داشت باشم، برای خودم حمد سوره بخونم، برای خودم قنوت بخونم، برای خودم تشهد بخونم، هیچ تبعیتی از امام جماعت نکنم. تو رو حضرت عباس نماز جماعت خونده؟ این نماز عبد، این نماز جماعت نخونده که هیچ، اصلا نماز نخونده، نماز ازم باطل، اصلا نمازش باطل ها. در مسئله تشیع هم همینه، به خدای لا شریک له قسم، یک عده ادعای شیعه بودن، ادعای مسلمان بودن، شون هم باطله، بی خود دارن ادعا میکنن ما مسلمانی ما شیعه. بگه میشود بگذرم. بعد تا به اینجا میرسد که اللهم فاجعل نفسی مطمئنتم به قدرک، راضیتم به قضائک، مولتم به ذکرک و دعائک، محبت النصفت اولیائک. من اینه میخوام، من از زیارت امام زمانم، از زیارت خلاصه پیغمبرم، ائمم، خدای نفس مرا، جان مرا مطمئن و باور کرده و باور شده به قضا و قدرت قرار بده، راضی باشم به قضا و قدرت. من تشنه و واله خلاصه و مشتاق ذکر تو و یاد تو باشم، که هم بیاد تو باشم هم از تو بخوام، به ذکرک و دعائک همه چیز از تو بخوام. و من در حقیقت دوستدار دوستان تو باشم، دوستدار اولیاء تو باشم، محبوبتم فی ارضک و سمائک، میخوام در زمین و آسمان عزیز باشم، محترم باشم، صابرتن علی نزول بلائک. تو زندگی انسان بلا فراوانه، هیچ زندگی بدون بلا و مصیبت و گرفتاری نیست. اگر کسی هم برگرده بگه من تو زندگی هیچ گرفتاری هیچ مصیبتی ندارم، پس این مسلمان نیست، این شیعه نیست. چون مؤمن مسلمان شیعه یا خودش گرفتاره یا اقوامش گرفتارن یا همشریش گرفتاره یا همکشورش گرفتاره یا هم کیشش گرفت داره. ما هیچ گرفتاری نداشتیم داخل ایران. مثلا به مسلمان ها یمن چه میگذره، به مسلمان ها لبنان چه میگذره، به فلسطین چه میگذره، سراسر دنیا الان با مسلمان ها چطور برخورد میکنن، گرسنگی بیداد میکنه، مسائل دیگر، مشکلات مالی مردم زیاد. اون وقت انسان بگه من مسلمانم در مقابل اینا بیتفاوت بشه. پس مصیبت ها هست، گرفتاری هست، و رای صبر در مقابل اینا چیه؟ یعنی اون کسی که الان مثلا مریض بهش میگن صبر کن در مقابل مریضی، یعنی دارو نخور، یعنی دکتر نرو، یعنی درمان نکن، یعنی آمپول نزن، یعنی استراحت نکن، اصلا من صبر اینه؟ نه، نمیگه همین کار رو کن. اما جمله‌ای که برخلاف رضای خدا باشه نزن. بی صبری نکن یعنی کف نگو. خدا چرا همه مرضی رو به من دادی؟ خدا چرا همه فقرا رو به من دادی؟ خدا چرا همه غما رو به من دادی؟ خدا چرا همه قصه رو به من دادی؟ اینا نباشه. پس خدای از تو میخوام که صابرتن علی نزول بلائک، شاکرتن و فضال نعمائک، شاکر باشم برای اون نعمتهای فراوانی که به من دادی، ذاکرتن لسوابق آلائک، اون عنایت ها و لطفهایی که در حق من کردی، اینا رو بیان کنم، من بگم خدای تو من چی دادی در این مدت زندگیم. مشتاقتن الی فرحت لقائک، من خدایم میخوام از لقای تو نترسم، از مرگ نترسم، از عالم قیامت نترسم، از گناه بترسم، از معصیت بترسم، از مخالفت با امر تو بترسم. اصل خانه قبر که ترس نداره. اگر من تو این دنیا درست عمل کنم، خانه قبر من روضتون من ریاض الجنه است، روضتون من ریاض الجنه. اگر بد عمل کنم، گودالی از گودالای جهنم. بله، میتونه خانه گور محل خلاصه فرح و خوشحالی من باشد، میتونه محل بلا مصیبت من باشد. متزبدتن متزبد تقوا لیوم جزائک، مستندتن به سنه اولیائک، خدایا من میخوام با زیارت امام زمانم، با زیارت امام رضا، با زیارت ائمه، با زیارت امامزاده ها، با رفتن توی حرم این بزرگواران، من تقوا کسب کنم برای فردای قیامتم. و مستندتن به سنن اولیائک، نه تنها من به سنت و سنن پیغمبرت عمل کنم، نه، من میخوام خوبیایی که اولیاتم دارن اونا رو کسب کنم. من در اون قسمت اول داره و تبعت از سنن نبیک، ای امام تو سنت پیغمبرت رو انجام دادی، دنبال سنت پیغمبرت بودی، خب خدایا حالا منم میخوام توی امام رضا، توی امام جواد، توی امام هادی، شما هم متصف شدین به صفات پیغمبر، شدین از اولیای خدا. منم میخوام به صفات شما متصف بشم، حالات امام رضا، خلقیات امام رضایی که دوتا که نبوده، مفارقتا لاخلاق ادائک، میخوام خدایا از خلقیات زشت و بد دشمنانت جدا بشم. نمیخوام اون وضعیتی که تو زندگی دشمنان شما هست، اون صفاتی که دشمنان شما دارن، من نمیخوام داشته باشم. مفارقتا لاخلاق ادائک، مشغولتا من الدنیا به هم دیگه بعد سنائک، خدای من میخوام توی دنیا مشغول هم دو سنای تو باشم. انسان میتونه در زم که مشغول کسب و کار و شغل و همه چی هست، مشغول سنای خودم باشد. ما در روایات داریم که حتی انسان وقتی که داره خب رفته تو زمینش باید مثلا بذر بکاره، گندم، جو، عدس، حبوبات بخواه بپاشه، میخواد زراعت کنه، میخواد درخت بکاره، اونجا سه بار بگه از الله زرا، الله زرا، الله با بسم الله الرحمن الرحیم، الله زرا، الله زرا، خدا زاره است، خدا زاره است، خدا زاره است. اما اون که تو دایه توی سوره واقعا میخونیم دیگه، انتم تزرم ننو زارون، شما زراعت میکنی یا ما؟ زاره حقیقی خداست، باغبان واقعی خداست، کشاورز واقعی خداست. دقت فرمودین؟ اون وقت این قسمت های اولش اینا رو از خدا میخواییم، برای گفتم حدود 14 صفت در این زیارت، در این زیارت هم این رو از خدا میخواییم. قسمت دومش هم اینه، اللهم ان قلوب المخبتن لیدک والها و سبل الراغبین لیدک شاره. حالا من دیگه این قسمت شعلون عرض میکنم، میخوام این بقیه راجع به امام زمان صحبت کنم. وقت این امام زمان علیه السلام که ما الان منتظرش هستیم و باید منتظرش باشیم، منتظران واقعی حدود اقلش بین 60 الی 83 تا 98 علامت دارن. تا گول نخوریم، تا فریب نخوریم، فکر نکنیم که حالا هر کسی که مثلا دم از امام زمان زد و هر کسی آمد، فرض میکنیم حالا مهدیه رفت و مهدیه درست کرد و گروه های زیادی داریم، هر کسی رفت مسجد جمکران و مسجد سهله، به این خیلی خوب، هر کس فریاد زد که آره متا تنانا و نراغ، یبن الحسن روحی فداغ، یبن الحسن، یبن الحسن، گفت این که مشتاق امام زمان. نه، این نیست، گول نخوره. هر کسی که از خدا اطاعت کرد، هر کسی که عهد و پیمان و خدا را رعایت کرد، از معصیت دوری کرد، زن و بچهش حیات داشتن، عدالت داشت، ورع داشت، این منتظر امام زمان. خمس شد داد، زکات شد داد، امر به خوبی ها کرد، نهی از بدی ها کرد، خلاصه اگر درست دقت کنید منتظر واقعی کسی است که تمام دستورات الهی رو به اندازه خودش رعایت میکنه، به اندازه خودش. همین دایه عرض کردم میاد خدمت امام زمان، میگه آقا من میخوام خدمت شما برسم، من در عصر غیبت چه کنم؟ حضرت میفرماید اگر میخواد در عصر غیبت به ما توجه کنی، در عصر غیبت حتما این دعا رو بخوان، اللهم مرزقنا توفیق الطاعة و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه، خدایا من از تو توفیق اطاعت از خودت میخوام، دوری از معصیت، معصیت یه خلاف فرمان خود، و نیت صادقانه میخوام، حرمت ها رو بشناسم، به کسی جسارت نکنم، به کسی توهین نکنم، به کسی فحاشی نکنم، نه با زبانم نه با گوشه چشمم. و اکرم نابل هدا و الاستقامه، خدایا به ما عنایت کن که ما در اصل غیبت، در مسیر بندگی، در مسیر تشیع، در مسیر مسلمانی ثابت قدم باشیم، تحت تأثیر فرهنگ غرب و بیگانه قرار نگیریم. و سدد السنتنا بالشباب والحکمه، زبان ما رو کنترل کن خدایا، عنایت کن که ما زبان ها ما همیشه به حرفای خوب باز بشه نه به حرفای بد. دلهای ما رو پر از معرفت کن، شکم ما رو از لقمای حرام پاک کن، لقمای شبهناک نخونیم، دستای ما رو از ظلم، از سرقت، چشمای ما رو از نگاه های حرام، از خیانت، گوشای ما رو از شنیدن لغویات، لهویات، غیبت، خدای اینا نگهدار. به علمای ما زود بده، نصیحت بده، به دانشجویان و متعلمین ما توفیق کوشش و تلاش در درس و بحث بده، به مستمعین ما توفیق بده حرفا رو بشنون، به اتباع و الموعظه موعظه رو بشنون و عمل کنن، مرضه های مسلمین رو، مریضای مسلمین رو شفا عنایت کن، مرده هاشون رو بیامرز، به پیر مردمون وقار بده، سکینه بده، به جوانهای ما توفیق توبه و انابه بده، به زنهای ما عفت بده، حیا بده، به اغنیا و پولدارای ما تواضع و کرنش بده، به فقرای ما صبر و تحمل بده، رزمندگان ما در هر کجای دنیا هستن اینا رو پیروز بگردون، اسرای ما رو نجات بده. تا به اینجا میشه خود به عمرای ما، به دولتمندان ما اینا عدالت بده، به رعیت ما خلاصه انصاف بده، حسن سیره بده، زوار ما رو، حجاج ما رو با زاد و نفقه کامل به اوطانشون برگردان. خلاصه وقت ما عجب تعلیم من الحج والعمره به فضلک و رحمتک یا ارحم الراحم. این معنای در حقیقت انتظار امام زمان، این معنای انتظار ظهوره. عرضم تمام. من دیگه چون هم برنامه دارم، صدیق از اون مدعی علیرضا انشاءالله احمد نیام فیض میده، انشاءالله تا ایشان فیض بده سه تا صلوات بفرستید.